که از وقتمون زیاد نگذره چون اتاق محدودیت داره و سر ساعت قطع خواهد کرد. جلسه پیشم همینطور شد، سر وسط بحث بودیم که قطع شد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. داشتیم که اون قسمت خدمت با سعادت شما عرض کنم، من یادم بیاد عبارت رو تا کجا خوندیم فقط. بله، مبادی و علوم رو رسیدیم، مبادی هم خوندیم خدمتون عارضم. بله، تا اینجا به نظرم رسیده بودیم که من ادامه بدم و عمل معانی مفرده فمنها، از این معانی مفرده اینجا رسیده بودیم، من عبارت رو از همینجا ادامه میدم. خلاصه یه صحبت این شد که آیا شیخ اعلی الله مقامه، بودم بگم آیا خون مرحوم شیخ الرئیس رضوان الله تعالی علیه، در این بیان به شکل کافی و وافی چگونگی شکلگیری مطالب علوم رو، نه مطالب سوالات فرد رو، مطالب علوم رو در واقع تبیین کردن، مطلب و ماها رو گفتن، مطلب و حل رو گفتن و نشون دادن که یکی از نکات بسیار بسیار مهم مجارب کتاب این بود که با توجه به این که آنچه که محمول علم است و عرض و اثر واقعی موضوع علمه، پس دائما موضوع علم موضوع مسئله خواهد بود و محمول علم بر او بار میشه، به این معنا که از آثار اوه. و بعد هم توضیح دادن که نمیشه که یک بار ما وجود فی نفسه محمول رو بحث کنیم یک بار وجود لغیرش. ما این وجود فی نفسه نداره چون فی نفسش عین وجود لغیره. عرض کردم اینجا این بحث بسیار مهمیه برای بحث موضوع علم نظام عرضاتی و بعدا انشاءالله بحث‌های وجود ربطی در فلسفه. بعد هم فرمودن که مطلب و مایی هم که از اینجا به دست میاد، بعد از اینکه برهان بر اثبات اقامه شد، بعد از او استفاده معنای تصوری میشد بعد از حد، بعد از در واقع تصدیق. داشتیم عبارتش رو میخونیم، و عمل معان المفرده فمنها ماهیه اعراض و موضوع صناعه، عرضن برای موضوع. بله، اینا رو هم خوندیم به نظرم میاد، تو ذهنم اینه که اینها رو هم خوندن رسیدم به مطلب و لب فکر میکنن. بله، و اما مطلب و لب اون قسمت آخر بحث، فانه على كل حال متأخر عن المطلبين معا، لم همیشه متأخر است از مطلب و ما به مطلب و هر. فإن ما لم يتصور معنا، آنچه که مطلب و ماش درست نشده باشد، فإن طلب لم فيه محال. بله، و ما تصور عیزا معناه، آنچه که هم تصور بشود معنای او، و انه ما هو او ما معنى الاسم الدال علیه، اسم الدال علیه شرح لفظ. اما لم یعطا انه موجود او غیر موجود، هنوز حلش اثبات نشده، حالا به حال بعد وقتا با حس درک میشه. او علل اطلاق فان طلب لم فيه ايضا محال، پس طلب لم همیشه از دو مطلب قبلی متأخره. ولكن طلب لم الذي بحسب القول. خب دوستان، از اینجا شیخ میخواد یه نکته زیبایی رو بگه، فرق حد وسط در مقام اثبات و حد وسط در مقام ثبوت. گاهی اوقات یک چیزی از جهت اثباتی، یعنی از جهت علمی، نیاز به حد وسط نداره، مثل تصدیقات حسی ما، لکن از جهت ثبوتی و واقعی و نفس الامری این سوال وجود داره که چرا این پدیده اینطوره، ولو حسن ما میدونیم هست. گاهی اوقات یه چیزی نه حسن قابل درک نه نفس الامر و واقعش، اونجا برهان میخوایم. حد وسط ما هم باید واسطه در اثبات باشه، هم باید واسطه در ثبوت باشه. گاهی اوقات هم بله هر دو بدیهی هستن، مثل بدیهیات اولیه، هم اثباتشون بدیهیه هم ثبوت و واقعیتشون بدیهیه. خب و اما خب ولکن طلب اللم الذي بحسب القول، قول یعنی حمل، یعنی اثبات، یعنی گزاره، یعنی قضیه. ربما کان، شاید، گاهی گاهی، کان متقدما على طلب اللم الذي بحسب الامر فی نفسه، مقدم است بر لم در واقع و ثبوت. فروبما صح عندنا به قیاس گاهی اوقات ما با یک قیاسی با یک استدلالی واسطه در اثبات اندی میگم ان نجیم به، اما لا ندری علت فی نفس الوجود، تو خود واقع دلیل چی بود لکون جیم به، چی بود که سبب شد جیم با باشه؟ فنکونو قد علمنا انا ازن لمن اعتقد ان نجیم به، علمنا میدانیم چرا اعتقاد داریم، یعنی واسطه در اثبات من میدانم، دلیل دانستنم هم میدونم، اما لم نعلم انه لمکان جیم به فی نفس الان. اگر تو عبارتتون اعراب گذاشته لمن علم غلطه، لم نعلم انه لمکان جیم به فی نفس الان، اما واقعش رو نمیتونم. خواهد بگه حد وسط یه شأن اثباتی داره و یه شأن ثبوتی، یک شأن ذهنی داره و یک شأن واقعی. و ربما کان مطلب لم الذي بحسب الامر في نفسه واقعش غیر مفتقر الى مطلب لم الذي بحسب القول، واقعش بدیهیه نیازی به استدلال نداره. و ذالک از اذا کان الشیء بینا بنفسه بالحس، من با حس اون رو درک میکنم. بله، اما علته فخفیته، اما علت ثبوتی و واقعیش قابل تصدیق نیست برای من، نمیدونم چرا. مثل جذب المغناطیسه، جذب اضافه شد به فاعلش، جذب مغناطیس الحدیده، فان ذلك ليس يمكن ان يثبت بقياس او يطلب بلما، این بدیهی دیده میشه، حتی يعطى الحد الاوسط فی، سوالی نیست، لمی نیست تا بعد حد وسط ما به شما بدیم. ولكن اذا اصيب بالحس، وقتی حس او رو درک کرد، خطر بالبال طلب اللب، بعدن ذهن سوال براش ایجاد میشه، فیطلب طلب میشود، یا یطلب ذهنو، ذهن این سوال رو میپرسد که لما صار مغناطیس جاذبن للحدیده، فیطلب علت الامر فی نفسه، اون موقع علت واقعی و نفس الامریش رو سوال میکنیم، لا علت التصدیق به، تو مرحله تصدیق مشکلی نداریم. و کثیر ما یتفق، بسیاری اوقات اتفاق میفتد که ان یکون الحد الاوسط فی القیاس و هو علت القیاس، قیاس که میگیم یعنی ذهن، علت قیاس که بعدا میگیم حد وسطه، حد وسط علت ثبوت الاکبر للاصغر میشه و ما رو به واقع میرسونه. علت اثباتی ما و هو علت القیاس، علتن ایزن للامر فی نفسه، یعنی فی الواقع للامر، این امر برای همون شیء، همون پدیده، علت واقعی هم اونم هست. فیکون و قد اجتمع المطلبان معا فی بیان واحد، خیلی خواجه این رو قشنگ گفت، گفت در واقع باید بگیم که حد وسط دائما واسطه در اثبات هست، لیکن مع ذلک سوال میکنیم واسطه در ثبوت هم هست یا نه. اگر چیزی نیاز به واسطه در اثبات نداشته باشه، یعنی حد وسط نمیخواد، یعنی قیاس نمیخواد، اما اگر چیزی قیاس خواست، یعنی حد وسط واسطه در اثبات هست، لیکن مع ذلک آیا واسطه در ثبوت هست یا نه. و این مع ذلک است که برهان رو به لم و ان تقسیم میکنه، و الا شناسنامه حد وسط وساطت در اثبات هست. الهونا تم الکلام در فصل خامس، که فصل بسیار بسیار زیبا و مهم و ارزشمندی بود. الفصل السادس فی کیفیت اصابت المجهولات من معلومات. دوستان عزیز، در این فصل مرحوم شیخ الرئیس اعلی الله مقامه علت غایی شکل دادن این فصلشون جواب به یک سوال و اشکالی است که آخوند ملا صدرا هم در بحث علم، در بحث تصور و تصدیق و بدیع و نظری مطرح کردن، خواجه نصیر هم در شرح اشارات دارن، در اساس الاقتباس دارن، شیخ الرئیس هم دارن. مطلب شخصی بود از به نام منون، ظاهرا بنابر اعراب لاتینش منون، حالا عرب بهش میگه منون یا میگه منان، لکن منون به اعراب لاتین گفته میشه. شخصی بوده است که در زمان سقراط بوده، اشکالی کرده، سقراط جواب گفته، افلاطون در جواب به همین سوال، همون مسئله نظریه خودشو که علم حقیقتش تذکر است رو گفته، ارسطو نپسندیده و جواب دیگری گفته. شیخ الرئیس هم در واقع در اینجا میخواد اشاره به اون سوال و این سه جواب کنه و جواب ارسطو رو بپسنده، نه جواب اون دو بزرگوار دیگر را. خب اما قبل از اینکه وارد این مطلب بشه، یه مطلب دیگه ای رو میگه که خود این مطلب مهمتر از اون مطلبه. به یک معنا میتونید اون مطلبی رو که عرض کردم، اشکال منون و جوابشو، در آشنایی با منطق شهید مطهری هم پیدا کنید. اما اون مطلب اولی که مقدمه میگه تا وارد او بشه، خود این مطلب شاید ارزشش از اون یکی بیشتر باشه، اونم مسئله کیفیت تحلیل و ترکیب در باب تصورات نظریه، که این شروع حرکت و صعود ذهن در باب اکتسابات تصوریه. دیدید قدیم منطقی رساله می نوشتن فی تحلیل و ترکیب، رساله می نوشتن فی البرهان، تحلیل و ترکیب کیفیت اکتساب تصورات، برهان کیفیت اکتساب تصدیقات. عرض کنم به محضر با سعادت شما، اگر آقای مظفر علی الله مقامه به این ماجرا عنایت می کرد، نمی گفت که منطقیین تمام مقدمات باب تصور و معرف رو گفتن، لکن جایی که باید به ما بگن چجور تصور نظری رو معلوم کنیم به ما نگفتن، نه دیگه این حرف رو نمی زن. بالاخره شیخ فعلا اینجا به صورت اجمالی به تحلیل و ترکیب اشاره میکنه، بعدا انشاءالله در مقاله دوم مفصل در مورد تحلیل و ترکیب صحبت میکنه، کما که تو این فصلی که میخونیم مقداری در مورد تجربه و اینها هم صحبت میکنه، ولو اصل تجربه رو هم در چند فصل آینده تو همین مقاله هم در مقاله دوم مفصل بحث خواهد کرد. خب شیخ الرئیس این چنین میفرماد که آقا یه سوالی وجود داره، اونم اینه که تصور نظری، تصور مفاهیمی که مصداق وجودی ندارن یا ما حسشون نمی کنیم و اصلا دلیلی بر وجود، اونا رو تصورشون رو ما چجوری درست می کنیم که بعد به سمتشون حرکت می کنیم. بعد هم مثال می زنه از مثالهای عدمی که دیگه اصلا نمیشه تصورشون کرد، این رو چجور تصور می کنیم. این یک سوال. سوال دومی که تصورات مرکبه نظریه رو چجور تصور می کنیم مثل سیمرغ. شیخ الرئیس جواب میدن، میگن در سوال اول خدمت شما عارضم، در سوال اول شیخ میفرمایند که اون در واقع تصوری رو که ما به صورت مثلا شریک و باری مثلا یا معدوم مطلق، اون تصور یا خلع مثلا، شیخ میگن اونجا ما در واقع میایم او رو با نزدیکترین مفهوم معلوم به حسیمون میسنجیم و نظیر سازی میکنیم. کار ما در تصورات مفرد نظری این چنینه که نداریمشون. مثلا ما خلع رو که میخواییم درست کنیم، در واقع میاییم یک مکان برای شی تصور میکنیم، میگیم این لیوان در این مکان بود، بعد حالا مکان رو معرای از لیوان خودش رو تصور میکنیم، نظیر سازی از معلومات سابق. در مورد تصورات مرکب هم شیخ الرئیس میفرمایند که ما در تصورات مرکب در واقع عمده کارمون این هست، میاییم تکه تکه هایی رو که لو خلیه و طبعه بودن از پدیده های قبلی میگیریم، بعد اینها رو با هم ترکیب میکنیم و اونجا به اون تصور جدید میرسیم. مثل اینکه دم رو از یک موجود میگیریم، یال رو از یک موجود میگیریم، سر رو از یک موجود میگیریم، با هم ترکیب میکنیم، بهش میگیم مثلا سیمرغ فرض کنیم. این خلاصه قسمت اول عبارت هست. من عبارت رو بخونم تا به قسمت دوم که اصل سؤاله برسیم. کل مطلب من هذه فانما يتوصل الى نيله بامور موجوده حاصله، هر مطلبی از مطالب در واقع مورد سؤال به وسیله امور موجود ما به سمتش حرکت میکنیم، هم تو تصورات هم تو تصدیقات. تصورات تحلیل و ترکیب، تصدیقات برهان، که تو برهان میخوایم اون سؤال منون رو مطرح کنیم. لکن ها هنا موضع شکه فی ان المعدوم الذات المحال الوجود، یکی از مصادیق تصورات نظری عدمی که نداریم، کیفه رو تصور ازا سؤل عنه ما هو، اگر ماهیتش سوال شد، اگر مطلب و مر سوال شد، چجور به دست ما میرسه؟ حتی یطلب بعد از ذالک هل هو و، تا بعد بریم سراغ مطلب و هل، فانه ان لم يحصل له في نفسه، اگر این تصورش بیاد نیاد، کیف يحكم علی بانه حاصل او غیر حاصل، مجهول مطلق که برش حکمی صورت نمیگیره. بل محال لا صورت له فی الوجود، چیزی که محاله نیست تا تصوری ازش باشه، فکیف یوخذ عنه صورت فی الذهن یکون ذلک المتصور معنا، چجور صورتی داشته باشیم که این معنای اون پدیده بشه. فنقول ان هذا المحال اما ان یکون مفردن لا ترکیب فی و لا تفصیله، یا مفردی است که ترکیب و تجزیه ای درش معنا نداره. فلا یمکن ان یتصور البته الا به نوع من المقایسه بالموجود و به نسبت الی نظیر سازی میکنیم، که قولنا الخلاء و ضد الله، فان الخلاء یتصور بانه للاجسام کالقابل، مثل ظرف برای اجسامه، و ضد الله یتصور بانه لله کما للحار البارد، مثل اینکه حار مقابلش بارده، اینم مقابل خداوند متعاله. فیکون المحال یتصور به صورت امر ممکنن ینسب الیه المحال، و یتصور نسبتا الیه به اون شیء محال و تشبهن به، و اما فی ذاته فلا یکون متصورن ولا معقولن ولا ذاته، اما از جهت ذات و ذاتیات ما چیزی در مورد او نداریم و نمیتونیم داشته باشیم. و اما الذی فیه ترکیب ما و تفصیلون مثل عنز ایل، بله این رو در فارسی گفتن که مثلا یک تصور مشترکی است که از گوزن و بز شکل گرفته، انگار مثلا یه نماد و اسطوره‌ای بوده تو اون زمان، مثلا حالا میگیم سیمرغ مثلا یه نماده، ها اونم یه نمادی بوده اون روز، او عنقاء او انسان یطیر، بله. فانما یتصور اولا تفاصیله، اجزایش رو میاریم بزن، التی هی غیر محال، اجزایش که محال نیستن. ثم یتصور لتلک التفاصیل اقتران ما، اقتران یعنی وصل کردن، مقترن شدن، اجزا رو به هم میچسبونیم، علی قیاس الاقتران الموجود فی تفاصیل الاشیاء الموجودت المرکبت الزوار، چجور یک پدیده موجودی داریم که اجزاش ترکیبیه، مثل انسان دست داره، پا داره، سر داره، گوش داره، حالا اونجا هم میام اجزا رو مثل این انسان به هم وصل میکنیم. فیکون هناک اشیاء ثلاثه، ما سه کار رو باید انجام بدیم، سه شی داریم، اسنان منها جزءان کلون به انفرادی موجود که از خارج میگیریم، و ثالث تألیفون بینهما، این کار کار ذهنه، هو من جهت ما هو تألیفون متصورون، این میاد تو ذهن به سبب ان تألیفه من جهت ما هو تألیفون من جملت ما یوجد، این تألیف را که ما ایجاد کردیم در بین اشیاء موجود ایجاد کردیم، پس خودش لهو قسطون من از سمن، اونم تو ذهن به وجود میاد. فعلا هازن نه یعطا معنا دلالت اسم المعدوم، اینجاست که دانسته میشود که چجور لفظی که معناش معدومه بر معنا دلالت میکنه، در حالی که این معنا به ظاهر امر تو ذهن نیست. خیلی خوب، فیکون المعدوم انما تصوره لتصور متقدم للموجودات. خیلی خوب دوستان عزیز، الان شاید آماده شدیم که سوال رو حدس بزنیم، که انه اون سوال این بوده، چیزی رو که نداریم چجوری به دست میاریم؟ در باب تصور چیزی رو که نداریم چجور به دست میاریم؟ که انه شیخ داره اینطور میگه، یه چیکشو قبلا گفته، گفته اونی که حسیه که میریم میبینیمش، اونی هم که برهانیه تعریفش بعد از برهان برش به دست میاد، که جلسه پیش توضیح دادیم، مونده انگار معدومات به ذات، اینا رو میخوای چه کار کنی؟ شیخ میگه با تحلیل و ترکیب اینا رو به دست میاری. پس قصه تصور حله، اما بریم سراغ قصه تصدیق. قصه تصدیق محل اشکال منون هست. خب اون اشکال چیه آقا؟ عنایت بفرمایید. او اشکال این است که خدمت با سعادت شما عارضم، ما چگونه اگر ما علمی رو نداشتیم چجوری با مقدماتی و تصدیقاتی او علم به وجود میاد؟ فاقد که نیستش، و اگر داشتیم پس اکتسابش تحصیل حاصله و معنا نداره، پس برهان چیزی رو به ما افاضه و اضافه نمی کنه. این اساس اشکاله که شیخ در آینده توضیح میده. سه تا جوابم من ولو شیخ بعدن میگه، من سه تا جوابو بگم، بعد جواب اصلی رو سر جاش میگم، یکم پسو پیش میکنم که مطلب خلاصه تر بشه. جناب سقراط وقتی این سوال رو پرسیدن ازش، سقراط که شما هم شنیدی روشش روش دیالکتیک بوده، یعنی پا به پا می اومده، اومد اووردش نشوندش، یه سوال هندسی گذاشت جلوش، گفت اینو حل کن، بعد پله پله اوورد و حلش کرد، گفت ببین نداشتی و الان دارا شدی. جناب شیخ الرئیس جواب میده، میگه این کار سقراط از نوع منازعه و جدل و از نوع پا به پا اووردنه، نقص یا مناقضه است، نقص کردن حرف او با یک مورد، اما حل نیست. جناب افلاطون هم جواب داد که بابا راست میگی، علم حقیقتش تذکره، ما همه را عقب پیش داشتیم. خب شیخ الرئیس اینم نمیپسنده، طبیعی هم است، نپسنده مشائیست، کما اینکه واقعا اجحافه به حرف سقراطی که نپسندیم. سقراط نخواسته مناقضه کنه، سقراط خواسته طرف را برسونه به حد، کار سقراط بردن بوده. بله، اما خب راست میگه، بالاخره از جهت کلی حرف حل نشده، به این جنبش درسته. جواب سوم را ارسطو داده. ارسطو اینطور جواب داد، گفت که آقا در واقع ما علم داریم من جهتن و علم نداریم من جهتن. راست میگید، مجهول مطلق قابل اکتساب نیست، معلوم مطلقم که موجوده، تحصیل حاصل کسی دنبالش نمیره. پس اونیو که ما دنبالش میریم علم من جهتن و جهل من جهتن. خب علم من جهتش چیه؟ علم به کبرا. جهل من جهتن چیه؟ اندراج سقراط تحت کبرا. حالا گاهی من دارم خلاصه میکنم چون وقت نداریم عبارتو همشو با هم بکنم و الا باید تیکه تیکه میگفتم، جنبندیشو دارم میگم. گاهی ما برای اندراج سقراط تحت کبرا اول نیاز داریم یه علم به سقراط پیدا کنیم، اصلا سقراطی موجوده، مثل علم حسی، و بعد که علم به سقراط پیدا کردیم علم به اندراجش تحت کبرا پیدا کنیم. اینها رو باید تهی کنیم. تمام شد آقا، بقیهش رو در عبارت بگم، بقیهش آسانه، روح مطلب رو گفتم، بقیهش آسانه، بریم تو عبارت. و نقول الان انه اذا کان حصل عندنا حکم علی کلیه، وقتی که حکمی به سبک کلی به دست ما میرسد، اول حصوله اما بینن به نفسه، یا اون کلی بدیهی است، مثل ان کل انسان حیوان و کل اعضا من الجزء، او بینن به استقراء او تجربته علی الوجوه التي یصدق بها بالاشیاء من غیر استعانه بالقیاس، یا با استقراء و تجربه بهش میرسیم. استقراء و تجربه که هنوز رتبه قیاس رو پیدا نکردن و قیاس کنارش نمیده. دوستان این تاکید برای خیلی مهمه تا نشون بده قیاس خفی لیسه به قیاسه. قیاس خفی از بعد معرفت شناسانه قیاسه. کسی منطق رو با معرفت شناسی اشتباه بگیره میگه تجربیات هم ذاتا نظریه. قیاس خفی مثل علتی قیاسات ها معها که قبلا خوندیم، الان اینجا در مورد تجربه میگه. در مورد تجربه البته ما چند فصل جلوتر مفصل بحث میکنیم. دوستان میخوام شواهدی رو به شما نشون بدم. مبادی عقیسه، مبادی عقیسه هستند و اینها ذاتا نظری نیستن. اون نظری که در علم معرفت شناسی میگه با نظریه علم منطق دوتاست. خب اینجا ما اول میاییم با استقراء و تجربه به یه حکم کلی میرسیم. فقط علمنا بالقوه. خب وقتی علم به کلی حاصل شد، چه بیان باشد چه مکتسب باشه، وقتی علم به کلی حاصل شد، حالا دقت کنید، فقط علمنا بالقوه. این بالقوه راه حل ارسطو برای اشکال منو میگه ما علم به کبرا داریم بالفعل، علم به سقراطش داریم بالقوه. وقتی علم به سقراط حاصل شد، به موجودیتش و اندراجش علم ما به سقراط تفصیلی میشه. لذا کسی نگه که اگه گفتید قیاس علم به سقراط، چرا من سقراطشو خبر ندارم. حالا مثالشو بعدا میخونیم. گفت که دست کرد تو جیبش یه چیزی داره برد، گفت که آقا تو علم داری که کل عدد اما زوج و فرد؟ گفت بله. گفت که خب الان چیزی که تو دست منه زوج یا فرد؟ خب اندراج مصداق تحت کبرا بعد از اینکه ما علم به وجود صغرا پیدا کنیم، این بهش میگن علم بالقوه. چون ادراک حسی که معرفت بود، علم نبود. اونی که علمه تعین کبرا درشه. تعین کبرا ما تا صغرا رو احراز نکنیم نمیتونیم باش کار کنیم. بخونیم، فقط علمنا بالقوه الحکمه علی کل جزئیه تحته ولیکن جهلنا و بالفعل. اما الان بالفعل صغرا رو نمیدونیم. فلا نعرف مثلا ان زیدن الذی بالهند حیوانون، نمیدونیم. چرا نمیدونیم؟ لأن انما عرفناه بعد بالقوه. ما میدونیم کل انسان حیوان، اما نمیدونیم زید توی هنده. از عرفنا ان کل انسان حیوان، اما انما جهلناه بالفعل لأنه يحتاج ان يجتمع لنا الى هذا العلم، علم آخر که زیدی هست او علمان آخران، و این که زیده انسان است اینو ما باید به دست بیاریم. حتی یخرج الذی بالقوه الى الفعل، تا اون ادراک بالقوه ما تبدیل به بالفعل بشه. فذلک انه بانه یجب ان نعلم ان زید موجود، این علم اول، و ان نعلم انه موجود انسانن، زید انسانه. خب ما که اولین بار کلمه زید بشتیم نمیدونیم، احتمال دیم زید مثلا یه موجود دیگه باشه، اسم یه موجود دیگه ای باشه. زیدی هست تو هند، اما چیه، چه موجودیه، نمیدونیم. بعد کسی بگه زید اسم برای افراد، برای یه فردی از افراد انسانه. فاذا حصل لنا بالحس معرفت انه موجود و انه انسان، ببینید حالا که بخواد در مورد زید صحبت کنه که جزئی، میگه معرفت. قبلا هم گفت علم به جزئی، علم به حس، معرفت علم رعایت میکنه شیخ. من غیر ان یکون مطلوبا متعلما، اینجا ما طلب و تعلیم و تعلمی نداریم، علم حسی است، معرفت حسی است. وقتی انا بذار که علمون کلی اومد، کان عندنا حاصلا ايضا بغیر قیاس، اون موقع اقتران علی تألیف الذی من شأنه ان یحدث بالذات علما ثالثا. بعد این دو تا رو که کنار هم بذاریم که زید انسان است، انسان حیوان است، بعد اون موقع علمنا ان زیدن حیوان، فیکون عن معرفت، علم به حسی صغرا و علم کبرا اجتماعا، وقتی جمع شدن به طریق قیاس حدث لنا علم. اما المعرفه منهما، معرفت از این دو تا علم، فهو ما کان من الحس، و اما العلم فهو ما کان من العقل. کبرا از علم است و عقل، صغرا از حس است و معرفت. و المعرفت حدثت فی الحال، ما الان فهمیدیم زید تو هند هست و انسانه. اما العلم کل انسان حیوان فقط کان قبلها، کلی قبلا بود، لذا علم تفصیلی کلی است و علم اجمالی جزئی. والذی یحصل منهما فقد یجوز ان یکون قد کان لنا مطلوبا، حالا اون چیزی که از ضرب این دوتا به دست اومد، گاهی اوقات ما او رو طلب میکردیم. و طلبنا مبادئه الموصل الی، ما داشتیم مبادی که ما رو به این نتیجه میرسون چک میکردیم، به دست میآوردیم. و یجوز ان یکون شیئا قد انسقناه انسیاقا لموافات اسبابه عن غیر طلبه، این یه قالبی داشت که دیگه نیاز به طلب نداشت، سبب نمیخواست، پیش ما بود. و مع ذلك فیجب ان یتقدم تصور المطلوب و مبادئه على كل حال، البته این تصدیقی بود که اول باید قبلش تصورش وجود داشته باشه. بله، و قد یتفق ان لا یکون هکذا. خب حالا یه جور دیگه علم داریم، قد تقلیل، گاهی اوقات علم ما جور دیگه ای به دست میاد. چجوری؟ یکون الحکم علی الکلی حاصلا عندنا به قیاسه، گاهی اوقات خود کلیه بدیهی نیست که قبلا بوده باشه تو ذهن، مثل کل انسان حیوان که فقط بعد معرفت حسی مصداقو بهش اضافه کنیم. خود کلیه مکتسب بالبرهانه، کما اینکه صغراش ممکنه جزئی حسی نباشه که معرفت باشه، خود صغراش هم کلی باشه، اونم مکتسبه. بل یکون الحکم علی الکلی حاصلا عندنا بقیاسه، و الحکم علی الجزئی حاصلا بقیاس آخر، این جزئی اضافیه، خودش کلی بوده. فاذا اجتمعا حصل العلم الثالث، تمام شد. ولکن و ان کان کذالک فان القیاسات الاولى تكون عن مقدمات، دوباره خود اون قیاسات یا مقدماتی دارن که بینت بنفسها او مکتسبت بالاستقراء و تجربت و الحس من غیر قیاسن علا ما نوزحه فیما به ما. بعدا انشاءالله کیفیت تسلسل ادراکات برای رسیدن به مطلوب جدید را سر جاش توضیح خواهیم داد. این فصل الان برای ترتیب دادن ادراکات نیست، الان فقط میخوام جواب آقای منون رو بدیم. بله، خدمت شما عرض کنم. ثم ان، حالا دیگه رفتیم سراغ اشکال منون. ثم ان لسائل ان يسأل احدا، یک کسی از یکی سوال کند، فیقول هل تعلم ان کل اثنین زوج، آیا میدونه هر دوی زوج هست و معلوم ان جوابه او جوابش این است که انی اعلم ذالک فیعود و یقول هل الذی فی یدی زوج او فرد، حالا اینی که من تو دستم مشت کردمه این زوج یا فرد، و عدد الناس، خب یه سوال دیگه هم میپرسه، و عدد الناس الذین به مدینه کذا، آدمایی که تو شهر قمن مثلا زوج او فرد، فان اجیب ان لا نعلم ذالک، ای گفت من بلد نیستم، عاد فقال فلستم تعرفون ان كل اثنين عدد زوج، آیا تو نمیدونی که هر دوی زوج هست؟ این نهاز الذی فی یدی اثنا، صغراش که واضحه این دوه، ولم تعرفوا انه زوج، نفهمیدید که این زوجه؟ قد قیل فی التعلیم، گاهی اینطور جواب دادن، ان قوما، یعنی ارسطو نفی کرده، ان قوما عجابوا ان هذا بجواب غیر مستقیم، بعضی جواب غلطی دادن به سوال. جواب چی بود؟ قالوا نحن انما نعرف ان كل اثنين عرفناه فهو زوج، هر دویی که میشناسم زوجه. دوستان میدید جواب غلطه، چون اگه گفتی هر دویی که میشناسم میبریش تو استقراء ناقص، یه بلای دیگه ای سر اطلاعاتت میاد و هذا جواب فاسده. چرا؟ فإنا نعرف ان كل اثنين موجودن عرفنا عرف او لم يعرف هو زوج، هر دوی زوجه، طبیعت دو زوجه، چه بشناسم مصداقش را چه نشناسم. پس چی باید جواب بدیم؟ بله جواب ان هذا همون علم بالقوه و علم بالفعل، انا لم نقل انا نعرف كل اثنين زوج، ما نمیگیم هر دوی عالمی رو که زوج شناختیم، فإذا لم نعرف اثنين زوجا انتقذ قولنا، ما اینو نگفتیم. و ایضا لم نقل انا نعرف من کل شیء هو اثنان انه اثنان، ما نمیگیم هر دوی رو شناختیم دوه فنعرف انه زوج، اینم نمیگیم. بل قلنا احد قولا، ما اینطوری میگیم، یا این میگیم ان کل اثنین عرفنا فانا نعرف انه زوج، دو تا عرفنا او هر دوی رو که شناختیم همون موقع هم شناختیم که او زوجه، او کل اثنین فی نفسه عرفناه و لم نعرفه فهو فی نفسه زوج، یا بگو هر دوی که شناختم همون موقع شناختم زوجه، یا بگو هر دوی زوجه، چه بشناسم چه نشناسم. خیلی خوب، ساعت چند شد آقا؟ ایوا ویلا 50 دقیقه شد، الان وقتمون میگذره. دوستان بقیه عبارت رو شما بخونید، این یه تیکش رو من برسم به خود تقریر اشکال زنون، دیگه چیز سختی اینجا نداره. تا خب یه چند خط بیاد جلوتر، یه 5-6 خط 7 خط بیاد جلوتر، و قد ذکره ان مانن یا منون یا منون، عرب من میگه، عرب اینجا عرب علی رغم زائقش که معمولا حرکه بالکس بود، چرا اینجا فتح داد نمیدونن. الذی خاطب سقراط فی ابطال التعلیم و التعلم، آقا ما اکتساب نداریم، آموزش نداریم. قال لا ان الطالب، ان الطالب علما ما، علما ما معمول طالب، طالبی که یه علمی رو اکتساب میکند، اما ان یکون طالبا لما یعلمو، یا طالب آنچنان چیزیست که دارد و میداند، فیکون طلبه باطلا، یعنی حاصل، و اما ان یکون طالبا لما یجهلو، یه چیزی رو که نداره و نمیدونه طلب میکنه. خب اگر تو یه چیزی نمیدونی فکیف یعلمه اذا اصابه، اگه ما بهش گفتیم اینه، از کجا میفهمه این واقعا همینه؟ این که نمیدونه مثلث چه، ما مربع هم بذاریم جلوش بهش بگیم مثلث باید قبول کنه، چون نمیدونه دیگه. پس اگر علم محضه که طلب نداره، اگرم جهل محضه خلف در تبدیلش به علمه. خب بعد یه مثالی میزنه که من یطلب عبدا آبقا لا یعرفه، مثل یه کسی که یه برده فراری داره دنبالش میگره و اصلا نمیدونه چه شکلیه، عکس هر کیه بهش نشون بدن میگه همونه. فاذا وجده لم یعرفه، اگر پیداشم بکنه نمیشناسته. فتکلف سقراط فی مناقضته، دیگه اینجا یه مقدار جسارت به سقراط. تکلف سقراط، تکلف نیست بابا، بله تکلف از باب تربیت علمی، تربیت کلا سخته به این معنا تکلفه، اما او داره ذهن او رو را میندازه، میارتش، نمیکشتش، میارتش. فتکلف سقراط فی مناقضته، بچه‌مش عاشق بهش میگه مناقضه، یعنی داری نقضش میکنه، جواب حلی بهش ندادی. از عرضه علیه، همین کلمه مناقضه بعدا دعوا شد و اساس الاقتباس یه اصطلاح بهش گفت، او دیگری یه اصطلاح بهش گفت، هر کی یه اصطلاح، یکی بهش گفت معارضه، یکی بهش گفت مناقضه، یکی بهش گفت مجادله، شکلهای مختلف پیدا کرد تو کتب منطقی. حالا این دیگه نشون میده که شیخ الرئیس پدر بزرگ هم است، رو کلماتش هم حساسن. از عرض علیه مأخذ بیان شکل هندسی، گذاش روبروی این آدم گوی معادله هندسی حل کن. فقرر عنده، بعد تثبیت شد نزد او که ان المجهول کیفه یصاد، مجهول چجوری سید میشه و به دست میاد، بالمعلوم با توسط یه معلوم، بعد انکان مجهولا سیر بردش. ولیس ذالک بکلام منطقی، شیخ میگه که جواب منطقی نبود که شما دادید، لانه بیان عند ذالک ممکن فعطا به قیاس انت چه امکان ما کان عطا به ایمانون، که الان داره بهش میگه که آقا این که مجهول تبدیل به معلوم بشه ممکنه و منم بیایی سیرش میبرم تو هم تصدیق کنی امکانش رو، به قیاس انت چه غیر امکانی، اما لم یحلش رو به اشکال رو که حل کرد. خب عرض به محضر با سعادت شما، و اما افلاطون، جواب افلاطون، فانه تكلف حل الشبهه وقال ان التعلم تذكر، اصلا تو راست گفتی، ما همه چی عقب میدونستیم، بله اون موقع که من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود. دوستان این دعوای افلاطون و ارسطو، دعوای افلاطون تو ایتیکه یه بخشش برمیگره به جسمانیت الحدوث روحانیت البقا بودن، ای خاک به دهنم، قرار بود فلسفه نگم فقط منطق بگم. خب ان التعلم تذكر، قسم خوردم عهد کردم که نرم تو فلسفه، تو علوم عقلی، منطق خودش بدیهیه. یحاولو به ذالکه ان یسیر المطلوب قد کان معلوما قبل الطلب و قبل الاصابه، مطلوب قبل اینکه ما بیفتیم دنبالش هم بدیهی بوده است. ولکن انما کان یطلب اذا کان قد نسیه، طلب میشه وقتی فراموش شده. فلما تعدا الیه البحث تذکر و تعلمه، اما وقتی که شروع کرد فحص کردن و بحث کردن و تلاش کردن یادش اومد. فیکون انما علم الطالب و امرن کان علمه، و الا ایدار چیه میبینه که قبلا میدانست. آیت الله جوادی حفظه الله اینجا یه پاورقی داره، خودشونم توی دروس اسفارشون نقل میکردم، گفتم من اینجا پاورقی زدم اون موقع که توش بران شفا و شفا بود، نوشتم که نسیان با جهل تو این ناحیهش فرقی نداره، وقتی در ذهن نیست چجور آمد، اشکال منون اصلش اینه. چقدر قشنگ، بله. فکأن افلاطون، فکأن افلاطون قد از عن الشبهه، افلاطون اذعان کرده به شبهه و طلب الخلاص منها فوقع فی محاله، حرف محالی زده. و هذا شیء کنا قد استقصینا کشفه فی تلخیصنا للکتاب الذی فی القیاس، شیخ میگه من اینو در یک تلخیص کتاب القیاس ارسطو هم گفتم، ما ندیدیم کتاب تلخیص شیخ رو از کتاب القیاس، لکن نحنو معذالکه نقول، ما میخوایم جواب حلی بگیم که جواب ارسطوست، جواب اصلیمون این است. ان المطلوب لو کان معلوما لنا من کل جهتین ما کننا نطلبه، راست میگی، اگر معلوم محضه که تلاش نمی کنیم برای، ولو کان مجهولا لنا باز من کل جهتین باز ما کننا نطلبه، مثل چیزی که الان خیلی موجودات تو عالم خدا خلق کرده ما اصلا اسمشون هم بلد نیستیم، ما فقط انسان و جن و ملک میدونیم، حیوان میدونی، گیاه میدونی، دیگه چیزی نمیدونی. این همه خدا میگه ما نفد البحر الکلمات، اما کجاست ما نمیدونیم، اصلا اسمش هم نمیدونی که بریم دنبالش بگردیم ببینیم چی بوده. فهو معلوم لنا، پس لو کان مجهولا لنا من کل جهت ما کننا نطلبه، پس چیه؟ فهو معلوم لنا من وجهین، از دو جهت، مجهول من وجهن و معلوم من وجهن، فهما معلوم لنا بالتصور بالفعل، ما الان تصورش میکنیم، و معلوم لنا بالتصدیق بالقوه، بالقوه یعنی اندراج تحت کبرایی که از قبل میدانیم، معلوم تصوری است، معلوم اجمالی تصدیقی است. معلوم اجمالی یعنی چی؟ یعنی سقرویتش مجهوله، اصل کبرا معلومه، و انما هو مجهول لنا من حیث هو مخصوص بالفعل، از اون جهت جزئیتش خاص بودنش، و این کان معلوما من حیث لا یخص ایضا بالفعل، از جهت عدم خاص بودش بلکه از جهت کلیش هم الان بالفعل معلومه. فاذا سبق منا العلم بان كل ما هو كذا فهو كذا من غیر طلب بل به فطرت عقل او حس او غیر ذلك من الوجود، اگر ما یه علمی پیدا بکنیم که فلان شی فلان طور است، اونم با فطرت عقل یا با حس یا هر کدوم از ابزارهای علمی، فقط احطنا بالقوه علما باشیاء کثیره، در واقع حکم کلی بالقوه علم به جزئیات زیادی است. فاذا شاهدنا بالحس بعض تلك الجزئیات من غیر طلب، چون حس دیگه تأمل و طلب علمی نداره، معرفت علم نیست، فانها فی الحال تدخل بالفعل تحت العلم الاول، تحت اون کبرای کلی قرار میگیرد. و هاذا یحاذی من وجه ما اورد مانون من مثال الابق حذف به حذف. این این اون جوابی است که ما باید به او میدادیم. فانا نعلم المطلوب بالتصور اولا كما نعلم الابق بالتصور اولا، پله پله با هم بریم جلو. و نعلم ما قبله مما يوصل الى معرفته بالتصديق. خب آقا بازم وقتمون خیلی تنگه، مثالشو دیگه رها میکنیم برسیم به قسمت آخر، برسیم به قسمت آخر. فاذا قد تقرر انه، تقریبا دو پاراگراف بیاید جلو، قد تقرر انه کیف یکون التعلیم و التعلم الذهنی، ملاکش معلوم شد. و ان ذالک انما یحصل، 3 دقیقه دیگه وقت دارم، الان اتاق بسته میشه، این اتاق مذاکره ما الان از کار میفته. انما یحصل بعلم سابق، ما با علم سابق علم جدید به دست آوردیم. فیجب ان تکون عندنا مبادئ اولا، یه مبادئ اولیه داریم للتصور، یک، و مبادئ اولا للتصدیق، کبرار هم داریم. ولو انه کان کل تعلیم و تعلم بعلم سابق ثم کان کل تعلم بتعلیم و تعلم لذهب الامر الى غیر النهایه، ای قرار بود هر علمی اکتساب بخواد تا قیامت میرفتیم. فلم یکن تعلیم و تعلم، پس چیه؟ بل لا محاله ان یکون عندنا امور مصدق بها بلا واسطه و امور متصورت بازم بلا واسطه. این دوتا اول هستن و ان تکون هی اینها المبادئ الاولى للتصدیق و تصور نظری. پس در واقع تصور اولی و تصدیق اولی رو فی الجمله فهمیدی. چرا میگم فی الجمله؟ تا بعدن حدود سقور اولیات رو جلوتر برای این که در برهان بشینن بحث بکنیم. ول نبدا به مبادئ تصدیق و نشتغل اولا به مبادئ تصدیق یقینی. ما الان باید از فصل بعد شروع کنیم در مورد تصدیقات صحبت کردن، تصدیقات را که به پایان برسونیم بعدش شروع میکنیم در مورد محضر با سعادت شما آرزن، در مورد بسم الله الرحمن الرحیم تصورات هم در انتها صحبت میکنیم. این همونه که اول گفتیم اینجا رساله برهانه، اما یتلوه و حد، لذا الحد و البرهان و معن. این هم پایان این فصل. و صل علی محمد و آل محمد. 1 دقیقه دیگه وقت داریم تا اتاق بسته بشه.